بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 282، سطر 11. و اما الحکم الثانی فقط بیانه بقوله و الاستلزام التجرد صحت المعقولیه المستلزمه لامکان المصاحبه. بحث ما در اثبات دو تا موجبه کلیه بود. موجبه کلیه اول کل و عاقلن مجردون بود که اثبات کردیم تموم شد. موجبه کلیه دوم که الان میخوام اثباتش کنیم کل مجردن عاقلن هست. نمیگیم کل مجردن معقولن، میگیم کل مجردن عاقلن. اینو میخوام الان اثبات کنم. اثباتش تقریبا طولانیه و یه مقدار هم دشواره، اما من فهرست کارهایی که میخوام انجام بدیم عرض میکنم. اگر به این فهرست توجه کنید تقریبا میشه گفت هم مطلب آسون میشه، هم این مطلب طولانی دیگه طولانی به نظر نمیرسه. فهرست رو کاملا دقت کنید. ابتدا اثبات میکنیم که کل مجردن فهو معقولون. مدعای ما کل مجردن فهو معقولون نیست، مدعای ما کل مجردن فهو عاقلونه، ولی اثبات میکنیم فهو معقولون رو. اینطور میگیم هر مجردی یا با تجرید مجرد شده یا اصلا مجرد آفریده شده. چه تجرید باشد چه تجرد، این معقوله. چون مانع معقولیت ماده است، وقتی که شیء مجرد شد یا مجرد بود از ماده اون مانع رو نداره، پس معقول میشه. این خیلی روشنه که کل مجردن فهو معقول. این مطلب اولیش که اثباتش میکنه با همین بیانی که از کردم. مطلب دوم، ما این معقول رو با معقول دیگر در عقلمون میتونیم مقارن کنیم، یعنی هر دو رو با هم تصور کنیم. مثلا فرض کنید که یه صورت علمیه از انسان داریم یا یه صورت علمیه از شجر داریم. بر این صورت علمیه اطلاق میکنیم موجودون، واحدون یا نباتون، امثال زالش. عاقله ما که داره این صورت علمیه شجر رو مطالعه میکنه، اون صورت علمیه واحد رو هم که در کنار این گذاشتیم داره مطالعه میکنه. یعنی هر دو رو با هم داره میبینه. چون میدونید که اگر ما چیزی رو با صورت علمیه مقرون کردیم، عقل ما وقتی میخواد اون مقرون رو تصور کنه، صورت علمیه رو هم که مقارنه تصور میکنه، هر دو رو با هم تصور میکنه. مثلا قانون داریم که اگر دو چیز رو کنار هم گذاشتید، موضوع و محمول درست کردید، عقل وقتی وارد میشه هر دو رو با هم تعقل میکنه، هر دو رو با هم تصور میکنه. پس اگر این صورت معقوله رو، این مجرد رو که شد معقول، همراه چیزی دیگر آوردید و عقل دادید، عقل هر دو رو با هم تعقل میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی مصاحبت عقلی یا مقارنت عقلی بین اون دوتا ایجاد میکنه. مقارنت عقلی. تا اینجا مطلب باز روشن شد. دو تا مطلب تا اینجا گفتیم. مطلب اول کل مجردن فهو معقولون. مطلب دوم معقولون مع القیف. کل مجردن یمکن یا یسه ان یکون معقولن مع القیف. اینجا دیگه ممکن میگیم کل مجردن معقولون رو داریم. کل معقولن یسه و ان یکون معقولن معلغیر، یعنی ان یسه و ان یکون مقارنن للغیر فل عقل. فل عقل رو توجه کنیم، یکون مقارنن للغیر فل عقل. تا اینجا مطلب روشنه، همه هم قبول داریم، خودمون هم تجربه کردیم، میتونیم یه معقولی رو با معقول دیگه کنار هم قرار بدیم و هر دو رو با هم تعقل کنیم. پس مقارنت بین دو معقول فعل عقل جایز است. مطلب سوم، کافی ثابت کنیم این مقارنت فعل عقل جایز است چون مقارنت مطلق جایز است. میخوام بیام تو خارج ها، از مقارنت در عقل میخوام بیام تو مقارنت خارج، از مقارنت عقل نمیتونیم بیام تو مقارنت خارج، ولی از مقارنت عقل میتونیم بریم به سمت مقارنت مطلقه. وقت مقارنت مطلقه شامل مقارنت خارج میشه، وقت میریم سراغ خارج. مستقیم از مقارنه، از امکان مقارنت در عقل وارد امکان مقارنت در خارج نمیشیم، بلکه از چون نمیتونیم کارو بکنیم، بلکه از جواز مقارنت فی العقل جواز مقارنت مطلق رو میفهمیم، به بیانی که خواهیم گفت ان شاء الله. بعد که مقارنت مطلق جایز شد و ممکن شد، مقارنت فعل خارج را از توی این مقارنت مطلق بیرون میاریم و ثابت میکنیم که این معقول با اون معقول در خارج مقارنه. تا اینجا روشنه این مطلب سوم. بعد نگاه میکنیم مقارنت چند صورت داره. یکی این که این مقارنه اولی که کل مجرد فهو معقولون در بارش بود محل باشد برای اون مقارنه دیگر. یک، دقت کنید، محل باشه برای مقارنه دیگر، یعنی این معقول محل بشه برای معقول دیگه، محل شد برای معقول دیگه میشه عاقل. ما همینجا به نتیجه میرسیم. فرض دوم اینه که این معقولی که گفتیم کل مجرد فاو معقول حال باشه در اون معقول و مقارنش، که دیگه این معقول همونطور معقول میمونه دیگه، عاقل نمیشه، این به درد ما نمیخوره. دوم این که هر دو، یعنی هم این معقول هم اون معقول، هر دو بیان توی یک محل سومی جمع بشند، این هم باز به درد ما نمیخوره، چون نشون نمیده که اون مجردی که ما دربارش گفتیم کل مجردن معقول، نشون نمیده که اون محل شده و عاقل شده، این به درد ما نمیخوره. ایشون اون دوتا فرضی که این کل مجرد، اون مجردی که در موردش گفتیم کل مجردن فهو و معقول، این بیان میکنه که اون دو فرض، که یکی این باشد که این مجرد حال باشد، یکی این باشد که این مجرد با مقارنش هر دو حال باشن، این دوتا باطله، با تجرد نمیسازه. اولی رو درست میکنه، اولی این که این مجردی که دربارش گفتیم کل مجرد فهو و معقول، اون مجرد بشه محل و اون مقارنش بشه حال. خب مجردی میشود محل برای مجردی دیگر، حالا به همون نحوی که مجرد محل مجرد میشه، نه به نحوی که مادی محل مادی میشه، به نحوی که مجرد محل بشه برای مجرد. خب این مجردی که معقول بود محل شد برای معقول دیگر، میشود عاقل. تا اینجا درست شد عاقل، ولی هنوز ما به مطلوب اون نرسیدیم. چرا به مطلوب نرسیدیم؟ چون دقت داشتید از اولی که شروع کردیم با یسهو و یمکنه شروع کردیم. کل مجرد عاقل یعنی کل مجردن یجبن یکون عاقلن، نه یسهو و یمکن. ما الان از اولی که شروع کردیم با یمکن شروع کردیم، نتیجه ای که میگیریم اینه یمکن و ان یکون المجرد عاقلن للغیر، عاقلن للغیر، عاقلن للغیر همه، چون مقارنش غیر خودش بود. تا نتیجه که ما گرفتیم بود که کل مجردن یمکن ان یکون عاقلن للغیر، این به درد ما نمیخوره، خوبه، اما اون که ما میخوام نیست. ما میخوام کل مجردن یجب ان یکون عاقلا للغیر. الان معلوم شد که یمکن ان یکون عاقلا للغیر. خب چیکار کنیم؟ یمکن رو تبدیل کنیم به یجب؟ نمیشه. یمکن تبدیل به یجب نمیشه مگر به این صورت که بگیم اینی که عاقل غیره عاقل خودش هم هست. این که عاقل غیره عاقل خودش هم هست، از عاقل للغیر بودن منتقل میشیم به عاقل لنفسه و لذاته بودن. چرا؟ چرا اینکه عاقل للغیر عاقل خودشه؟ چون داره خودشو، چون میگه من عاقلم، همین که گفت من عاقل غیرم داره خودشو تصور میکنه، پس عاقل خودشم هست. خب تا اینجا نتیجه این شد کل مجردن یمکن ان یکون عاقلا لذاته، قبلا بود یمکن ان یکون عاقلا لغیره، حالا شد یمکن ان یکون عاقلا لذاته. تا اینجا مرتب روشنه؟ خب یمکن یعنی چی؟ یمکن یعنی این که اگر معقول رو در اختیارش گذاشتیم تعقل کند، یمکن تبدیل میشه به باطن. اگه معقول در اختیار قرار بگیره این ممکن میشه باطن، چیزی که میتواند تعقل کند اگر معقول در اختیارش گذاشتیم واجب است تعقل کند، از امکان در میاد وجوب میشه. ایشون میگه که من که میخوام خودم رو تعقل کنم، علم به ذات پیدا کنم، که دنبال صورت علمی ذاتم نیستم که بگیم گاهی میاد گاهی نمیاد، خود ذاتم رو تعقل میکنم، ذاتم هم همیشه پیشم حاضره، ذاتم همیشه پیشم حاضره، از من غیب نمیشه، پس واجب است که من تعقلش کنم. بنابراین اونی که یمکن ان یکون عاقلا لذاته شد واجب ان یکون عاقلا لذاته. پس اینطور شد کل مجردن واجبون که عاقل لذاته باشد، واجبش رو حذف میکنیم، لذاتش رو حذف میکنیم، این کل مجرد پا باخته، تموم شد، ثابت شد. مقدمه‌ای که میخواستیم بگیم خیلی سخت نبود، ولی خب به این ترتیبی که من از کلام دقت کنید مطلب روشنه. عبارت اصلا این ارتباطات رو بیان نمیکنه و من در این توضیحی که دادم ارتباط رو بیان کردم که از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. اصلا عبارت میگه ما از عاقل غیر بودن میریم که عاقل لذات بودن، بیان نمی کنه چرا این کار میکنه، چون ایشون میخواد یمکنه به یجب تبدیل کنه، باید از عاقل غیر به عاقل لذات. به عاقل لذات هم که رسید میگه علم حضوری داریم، چون اگه علم حضوری داشتیم گاهی این صورت پیش من هست گاهی نیست، وقت وجوب تعقل حاصل نمیشه، همون امکان تعقل هست. ایشون میگه علم حضوریه که اون نفس باید پیش من حاضر باشه، چون همیشه حاضره پس واجب شما میدونمش. دقت میکنید که به این صورت پیش میاد خیلی عبارت خیلی دلیل دقیق میشه. به همین نبی کردن، پس دوباره تکرار کنم، کل مجردن عاقلون رو میخوام اثبات کنیم. اول ثابت میکنیم کل مجردن فهو معقولون، بعد میگیم و کل معقولن یمکن ان یکون مقارنن با معقول دیگر منتها مقارنن فی العقل. بعد از مقارنت فی العقل مقارنت مطلق رو درست میکنیم که این من بیان نشدم باید بیان بشه. از مقارنت فی العقل مقارنت مطلق رو درست میکنیم، از مقارنت مطلق میگیم تو مقارنت خارجی، وقت در خارج ممکن میشود که این مجرد مقارن باشد با معلول. مقارنت رو معنا میکنیم سه جوره، یکیشو درست میدونیم که مقارنت به این نحو باشه که این مجرد بشه محل، اون معقولی که باش مقارنه بشه حال، اون وقت این میشه تعقل، میشه کل مجردن یمکن ان یکون عاقلا للغیر. از یمکن ان یکون عاقلا للغیر میرسیم به یمکن ان یکون عاقلا لذات، یمکن رو تبدیل میکنیم به یجب، میشه کل مجردن فهو عاقل لذاته. لذاته هم برمیداریم میگیم فهو عاقل، چون چیزی که بتواند عاقل ذاتش باشد میتواند عاقل غیر هم باشد، بنابراین میشه کل مجردن عاقل، مطلب ثابت میشه. چیزی بگیم؟ بله از اول ما همینو میگیم، از اول همینو میگیم، تا این باید ثابت میشه، این که مدعاست کل مجردن عاقلان ادعاست. خب خودش پیش خودش حاضره، مجرد هست پیش خودش هم حاضره، به چه دل عاقله؟ مجرده، خودش هم پیش خودش حاضره، اما خودش تعقل میکنه به چه دلیل؟ و ثابت کن که چون مجرده، و ثابت کن که مجرد همین، یعنی شما دارید اثبات شده شما میدونم میگید قبل از نه، حضور سنگ در خودش تعقل نیست، سنگ بر خودش حاضره به تعقل نیست، مجرد ما میخوام بگیم خودش رو تعقل میکنیم باید اثبات کنیم، اثباتش هم اینی که بکنیم. اون کل مجردن عاقل الان اینقدر به شما گفته شده که باورش جدید فکر میگه مطلب بدیهیه که هر مجردی باید خودش رو تعقل کنه، اینطور نیست، با این بیان باید ثابت کنیم که مجرد عاقله. از کلم اینو تو چشم مراد نه تو این قسمت ها، تو قسمت علم واجب به ذات شده معدا، اون بحث علم که در اول مقصد ششم آمده، در مقصد سوم، در اول مقصد سوم آمده بعد از قدرت بحث علم، این مطلب آمده خیلی سنگین بحثاته، مرحوم علامه چنان مطلب رو خلاصه کرده که اصلا میشه گفت اون یه خط یا نصف خطی که ایشون در اونجا گفته اصلا مفهوم نیست، اون نصف خط توضیحش هم یه صفحه است که ایشون اینجا میگه، دو صفحه، اینجا دو صفحه توضیح داده اونجا نصف خط گفته. اون آخره دلیله، بله که شما فهمید خوبه، آخره دلیله، مقدماتش رو دارید مفروغ عن میگید، برای اینکه اونس دارید با این مطالب لذا مقدمات رو مفروغ هم میگیری، یه کسی از راه وارد بشه اونس با این مطالب نداشته باشه بخوام برش توضیح بدیم مقدمات رو بهش بگیم. خب من استدلال رو تمامش عرض کردم، و به همین نحوی که عرض کردم در نظر داشته باشید، اصلا عبارت براتون کاملا آسون میشه و مطلب حل میشه. خب یکی یکی شروع میکنیم به بحث. بحث اول ما این بود که میخوام ثابت کنیم کل مجردن آخرون، اول اثبات میکنیم کل مجردن مقولون. اینو میخوام الان بیان کنم، کل مجردن فاق مقول، اینو من بیان کردم تقریبا اول بحث گفتم. مانع معقولیت ماده است. اگر شیء مادی باشد شما تجریدش کنید، با تجرید از ماده قابلش میکنید برای معقولیت، چون مانع گرفته میشه دیگه، وقتی مانع گرفته شد شیء معقول میشه. اگر شیء از اول مجرد بود، تجرد داشت نه تجرید، نه شما تجریدش کردید، خودش مجرد بود، این از اول مانعی که عبارت از ماده است نداره، این از همون اول معقوله. پس چون مانع معقولیت ماده است، اونجا که ماده رو میگیریم یا اونجا که ماده از اول وجود ندارد، مانع معقولیت حاصل نیست. وقتی مانع معقولیت حاصل نبود، معقولیت حاصل هست. پس کل مجرد فهو معقولون، درسته. مجرد یعنی بی ماده، یعنی بی مانع. وقتی بی مانع شد میشه معقول. این مطلب اولی که توضیحش از روی عبارت بخونم، چون من اصل مطلب رو یعنی استدلال رو کلن گفتم، میتونم تیکه تیکه توضیحش بدم. وقتی که مطلب به طور مجمل گفته میشه، بعد وقت تفصیل اگه تیکه تیکهش کنیم مشکلی به وجود نمیاره، ولی اگر مطلب اول همه رو نگفته باشیم تیکه تیکه بخوام بگیم، طرف گیج میشه که این مطلب بر چی داره میاد. ولی وقتی محتوای بحث گفته شد به طور اجمال، تفصیلش دیگه مشکل درست میکنه. این قانون یادتون باشه، همیشه در توضیح مطالب اول فهرست مطلب رو و اجمال مطلب رو بگید که طرف بدونه شما در هر جایی میخواد چی بگید، بعد وارد تفصیل بشید. حالا ما به اون کار نداریم، موجودات دیگه مادی هن یا مجردن کار نداریم. ما میگیم اگه مجردی داشتیم، کل مجردن فوق آخر، اگه مجرد داشتیم. ولی یکی میگه ما مجرد نداریم، متکلم میگه مجرد غیر خدا نداریم، فلاسفه میگن چرا مجرد غیر خدا داریم. حالا داریم یا نداریم، اگه مجردی داشتیم حکمش این است. ما داریم اینطوری بحث میکنیم، کار نداریم این که کی مجرد هست کی مجرد نیست. اگه کسی مجرد بود حکمش این است. اصلا توی کشف المراد در اونجا که میخواد ثابت کنه خداوند مجرد است پس عاقل است، از این قانون استفاده میکنه. حالا یکی ثابت میکنه که غیر خدا هم مجرد میتونه باشه، خب اگه غیر خدا هم بتونه مجرد باشه هم گوش میکنه. صفحه 282 است، این سطر 11 هم. و اما الحکم الثانی فقط بینه به قوله. حکم الثانی این بود کل مجردین فهو عاقل، این رو خواجه بیان کرده به قولش، گفته والاستلزام تجرد صحت المعقولیت. تجرد مستلزم این است که شیء مجرد بتواند معقول شود. همش بحث صحت و امکانه، آخر سر منتقل به وجود میشه. این مقدمه که خواجه گفته همینش که الان توضیح دادم. مقدمه بعدی المستلزم لامکان المصاحبه. این صحت معقولیت مستلزم امکان مصاحبته، یعنی این معقول با معقول دیگه ممکنه مصاحبت کنه. کجا مصاحبت کنه؟ ابتدا در ذهن، بعد مطلق، بعد میاد تو خارج. وقتی ما تو خارج کار تمام میشه، تو خارج که میاد اون معقولی که مقارن شده با معقول دیگر میشه عاقل اون معقول دیگر، که بس همون تو که عرض کردم ادامه پیدا میکنه تا آخر. یعنی ان کل مجرده، این سه چهار خطی که میخوام بخونم بیان برای الاستلزام تجرد صحت المعقولی است. بعد از اینکه این سه خط تموم میشه، مرحوم لایجون یه سم من نکل ما یسه انیوغل یسه انیوکم علیه بالوجود، این بیان برای المستلزم الامکان مصاحب است که بعد ادامه پیدا میکنه تا آخر. یعنی ان کل مجردن یلزمه، لازمش این است که صحیح باشد کونه معقولن. چرا هر مجردی صحیح است و یمکن است که معقول باشه؟ از المان و ان المعقولیه این نمحابل قباش مادیه، قباشی و ابراز مادی مانه. و به تجرید العقل، خط بعدی داریم، فاذا کانت هی فی نفسها مجردتن، اون و به تجرید العقل تجرید رو بیان میکنه، اون فاذا کانت هی فی نفسها مجردتن تجرد رو بیان میکنه. چردو رو من از خارج گفتم. در هر دو حال معقولیت هست، چه ماده باشد شما تجرید کنید، چه از اول فی نفسها مجرد باشد، یعنی تجرد داشته باشه نه تجرید بشه. در هر دو حال چون مانع که ماده است ازش گرفته میشه، امکان معقولیت پیدا میکنه. این که میگیم امکان معقولیت، اینم توجه کنید، این که میگیم امکان معقولیت، چون ممکنه حاضر بشه پیش عاقل، ممکنه حاضر نشه. اگه حاضر شد معقول میشه، اگر حاضر نشد نه. امکان معقولیت داره، این امکان حضور داره. به محضی که حاضر شد دیگه امکان معقولیت تبدیل به وجوب معقولیت میشه. این که میگیم امکان معقولیت، چون احتمال حضورش هست، احتمال حضورش هم نیست. یعنی احتمال داره حاضر بشه، احتمال داره حاضر نشه. اونجا که علم علم حضوریست دیگه حضور یقینیه، اونجا علم واجبه، تعقل واجبه. اما اینجا الان بس هنوز بحث در تعقل غیره، بحث در تعقل غیر میشه تعقل حصولی نه تعقل حضوری. تعقل حضوری واجبه، تعقل حصولی واجب نیست. اگر معقول حاصل شد تعقل حصولی واجبه، اگر حاصل نشد نه. و چون ممکنه این معقول که اون صورت علمی از حاصل بشه، ممکنه حاصل نشه، پس نمیتونه بگیم تعقل واجبه، باید بگیم تعقل ممکنه. همین اندازه میگیم، همین الان میگیم معقولیت ممکنه، نمیگیم معقولیت واجبه. عاقلیت هم بعدا میگیم ممکنه، نمیگیم واجبه. بعد که علم حصولی تبدیل به حضوری میکنیم، علم بالغیر تبدیل میکنیم به علم بالنفس، اون وقت امکان تبدیل میشه به وجود. هم امکان معقولیت تبدیل میشه به وجود معقولیت، هم امکان عاقلیت تبدیل میشه به وجود عاقلیت. و به تجرید عقل ماهیت را انها یعنی از قواشی مادیه، یسیر الماهیت و معقولته. وقتی عقل ماهیت را از قواشی مادیه تجرید کرد، ماهیتی که مانع تعقل رو از دست داده، یسیر و معقولته. این تا اینجا مال ماهیتی است که تجرید میشه. اما اگه ماهیتی از اول مجرد باشه، فاذا کانت هی، یعنی اون ماهیت، فی نفسها مجردتن انها یعنی القواش المادیه، فی نفسها از قواش مادیه مجرد بشه، فلا محاله یسه و انتسیر و مغرون معقولتن ازا قارنت عاقلت. دیگه لازم نیست چیزی دیگه حاصل بشه. اگر مقارنه با عاقل شد معقول میشه، دیگه تجرید لازم نیست. اون اولی هم باید تجرید بشه، هم باید حاضر اندر عاقل بشه. این دومی دیگه تجرید لازم نداره، فقط همین حاضر اندر عاقل شد، مقارنه با عاقل شد کافیست. خب لاستلزام تجرد صحت المقوله که در عبارت خارجی آمده بود بیان شد. حالا میخوام المستلزم الامکان المصاحبه رو معنا کنم. میفرماد توضیحی که من اصلا از خارج هم نگفتم، گفتم که اگر شما چیزی رو تعقل کنید، میتونید بر این امر تعقل شده محمولاتی رو هم کنید. بگید مثلا این شی موجوده، این شی واحده، این شی مثلا پس کنید که مجرد، این صورت، یا از همین قبیل موجود فعل عقل، خیلی چیزا میتونید برش هم کنید. خب وقتی دارید هم میکنید، موضوع و محمول الان تو عقلتون حاضره، لذا دارید هم میکنید. وقتی ما یک قضیه رو تشکیل میدیم، عقلمون هم موضوعش رو ادراک میکنه، هم محمولش رو ادراک میکنه. پس شما الان این معقولی رو که ما تا حالا ثابت کردیم معقوله، این رو موضوع قرار میدید، محمولاتی برش هم میکنید، الان تو عقل شما همون موضوع حاصل، هم این محمول حاصله، موضوع و محمول با هم مقارنن. پس الان یه مقارنت عقلیه، نه مقارنت خارجیه، یه مقارنت عقلیه بین دو معقول شما ایجاد کردید. به قول خواجه مصاحبت، یه مصاحبت عقلیه بین دو تا معقول ایجاد کردید. اگر امکان معقولیت هست، امکان مصاحبت هم هست. به این بیانی که توضیح دادیم، ثم این کل ما یسه ان یقل، یسه ان یحکم علیه بالوجود و الوحدته و ما یجری مجراه ما من الامور العامه. خیلی چیزا رو میتونیم برای معقول هم کنیم، امور عامه رو میتونیم، پس بعضی از امور خاصه رو میتونیم، یه عرض خاصی هم همین معقول ممکنه داشته باشه، اونم برش هم کنید. خب پس میتونید این معقول رو موضوع قرار بدید و محمولاتی برش هم کنید. وقت حکم کنید به شیئن علا شیئن، ول حکم به شیئن علا شیئن اقتضا میکند تصور هر دو رو با هم. اگر شما موضوع محمولی رو برای عقل حاضر کردید، عقل هر دوشون رو تعقل میکنه، هر دوشون رو تعقل میکنه، یعنی مصاحبت و مقارنت بین این دوتا برقرار میکنه، منتها مصاحبت مقارنت عقلی، نه مصاحبت مقارنت خارجی. و الحکم به شیء و شیء اقتضا میکنه تصور این دو رو با هم. فکل ما یسوه ان یوقل یسوه ان یوقل ما غیره، نتیجه گرفتیم هر چیزی که بتواند معقول شود میتواند با غیرش معقول شود، یعنی مقارنه با غیر معقول شود. فیسوه ان یکون مقارنه لمعقول آخر، میشود معقولی با معقول دیگه مقارن بشه. مقدمه اول ثابت کرد که این مجرد میتواند معقول شود، مقدمه دوم ثابت کرد که این معقول میتواند با معقول دیگه مقارن شود، منتها مقارنتشون در عقلی هنوز به خارج نیامده. فیسه و اذا کان، ضمیر اذا کان به کل ما یسه ان یوقل برمیگرد، یعنی به اون مجرد، به اون معقولی که داریم. فیسه و اذا کان مجردا قائما بذاته ان یکون عاقلا، نتیجه رو ایشون همینجا گرفت چون مقارنت رو درست کرد دیگه. اگر این معقول مجرد باشد که هست، چون فرض کنید مجرد هست، مهم اینه اگر قائم به ذاته باشد، یعنی بتونه محل بشه. ببینید قائم به ذاته یعنی بتونه محل بشه، چون سه قسم اقتران بعدن مطرح میشه. در یک قسمش این معقول میشود محل، در یک قسم دیگه معقول میشه حال، در قسم سوم هر دو میشن حال برای چیز دیگه، که قسم دو و سه رو رد میکنه و قسم اول رو درست میکنه و قبول میکنه. در قسم اول این معقولی که مجرد است قائم به ذاته، یعنی میتونه محل بشه، بعدا تعبیر میکنه به محل شدن، اینجا تعبیر میکنه به قائم به ذات بودن. اگر مجردی قائم به ذات نباشد، متکی بر یه مجرد دیگه باشه، مثل صورت علمیه، صورت علمیه متکی بر نفس منه، این دیگه عاقل نیست. اما اگر همین مجرد قائم به ذات بود مثل نفس من، این آخری. فیسه و اذا کانه اون معقول مجردن قائمن به ذاته، یسه هن یکونه آقلن، آقل باشه یعنی چی؟ آقل باشه یعنی مغرونن به صورت المعقول فل خارج، قید فل خارج دقت کن، مغرونن به صورت المعقول فل عقل آقلیت نمیره، مغرونن به صورت المعقول فل خارج آقلیت میره. روشن مطلب، دو تا صورت علمیه رو شما تو عقلتون مقرون هم کنید، این دو تا صورت هم دیگر رو درس نمی کنن، یکی عقل دیگری نمیشه. ولی شمایی که در خارج اون صورت رو در خارج مقارن می کنید با خودتون، در خارج یعنی خارج عام که شامل ذهن منم میشه، وقتی مقارن می کنید شما میشید عاقل، شما میشید عاقل. پس اگر مقارنت بین دو مجرد تو خارج حاصل بشه، عالم یکی از دو مجرد هم شاخه، اون مجردی که قائم به ذات است یعنی میتواند محل باشد میشاخه. خب مرحوم لاهیجی میدونه که درست نتیجه رو همینجا گرفته، ولی خود همین نتیجهی که گرفته هنوز بحث داره، باید ادامه بده. لذا عاقلن رو معنا میکنه، ای مغرونن به صورت المعقولت فلخارج، بعد باید این ادعا رو که مغرونن به صورت المعقولت فلخارج ثابت کنه، یعنی قید خارج رو باید ثابت کنه. شروع میکنه به اثبات لأن صحت المقارنت المطلقه، از اینجا بحث شروع میکنه که سنگینی بحث یه خودش اینجاست. ولی اگر دقت کنید و به اون تعبیراتی که عرض میکنم کاملا توجه کنید، مشکل حل میشه. ایشون میخواد ثابت کنه که صحت مقارنت در خارج هست. برای این کار باید ثابت کنه که صحت مقارنت مطلقه هست. چطوری ثابت میکنه که صحت مقارنت مطلقه هست؟ دو جور میشه ثابت کنه، دقت کنید، دو جور میشه ثابت کنه. یکی از صحت مقارنه عقلیه نتیجه بگیره صحت مقارنت مطلق رو. اگر این کار بکنه صحت مقارنه مطلق متوقف میشه و صحت مقارنت عقلیه. صحت مقارنت مطلق رو میخواد از صحت مقارنه عقلیه بگیره. خب معلومه صحت مقارنت مطلق متوقف میشه و صحت مقارنه عقلیه و ثابت میشه که صحت مقارنه تقلیه متوقف است بر صحت مطلقه. یعنی واضحه که صحت مقارنه تقلیه متوقف است بر صحت مطلقه، یعنی اگر صحت مقارنه مطلق نباشه صحت مقارنه تقلیه نیست. پس صحت مقارنه تقلیه متوقف است بر مطلقه. حالا اگر میخواد مطلقه رو از عقلیه بگیره، مطلقه متوقف میشه بر عقلیه، درست میاد. این کار نمیتونه بکنه. ایشون هم این کارو نمیکنه. صحت مقارنت مطلقه را از صحت عقلیه نمیگیره و ثابت میکنه که این نمیشه از صحت مقارنت عقلیه گرفت. صحت مقارنت مطلق رو از این باب ثابت میکنه که هر چیزی ممکن است مگر اینکه ثابت شود خلافش. همه چیز ممکن مگر دلیل بر امتناعش بود. از واجب که یه چیز بگذرید همه چی میشه ممکن مگر اون که دلیل بر بطلانش داشته باشید، حالا بطلان ذاتیش یا بطلان وقوعیش. گاهی از اوقات این شیء خودش ذاتاً مخالف اجتماعی نقیزه، گاهی چون مستلزم اجتماعی نقیزه اینه با وقوعش باطل، خودش باطل نیست، ذاتش باطل نیست، چون مستلزم اجتماعی نقیزه نه، چون مستلزم دور مستلزم فلان محضوره خودش محضور داره. علاوه بر باید ثابت بشه که شیء ذاتاً محضور داره یا وقوعاً محضور داره. اگه ثابت نشود هر شیء بر امکان است، اصل امکان دیگه، اصل امکان در همه شیء است. صحت مقارنت مطلق رو به ایشون به این صورت داره میگه صحت مقارنت مطلق هست، وقتی هست یکی از افرادش مقارنت خارجی است پس اونم هست. اینطوری وارد بحث میشه. طب عرض میکنم نکته دقیق اینجاست و اینم همونطور که توجه میکنید خلاف مباحث فلسفی نیست. این ما الان کاری نمیکنیم که خلاف عقل میشه، داریم میگیم صحت مقارنت عقلی نمیتواند مولد صحت مطلق باشد. بله اصلا مقارنت ممکنه کار به خارج از ذهن نداشته باشه. مقارنت دوش بله الان توضیح میگونه اونه هنوز توضیح ندادن. گفتن الان اشاره کردم دور لازم میاد، اشاره کردم که دور لازم میاد، توضیح ندادن، توضیح ندادن. بله توضیحشو عرض میکنم. الان تا اینجا همه مطلب روشن شد. روشن شد که مقارنت عقلی داریم، نمیخوام از مقارنت عقلی مقارنت مطلق، البته من که میگم مقارنت این صحت ها، صحت شما اضافه کنید، من به خاطر خلاصه بودن میگم مقارنت، ولی شما صحت اضافه کنید. صحت مقارنت عقلی رو داریم، نمیخوام صحت مقارنت مطلق رو از این نتیجه بگیریم. چرا؟ چون صحت مقارنت عقلی همونطور که من بیان کردم متوقف است بر صحت مقارنت مطلق. اگر صحت مقارنت مطلق رو نداشته باشیم عقلی هم نداریم. این یه بیان اوشی بود که برس کردن که صحت مقارنت عقلی متوقف است بر صحت مقارنت مطلق. این بیان اوشی بود. شاید مثلا شما بگید این دلیل نداره، این عقلی نیست، میخوام عقلیش کنم. دقت کنید در این سه تا تعبیری که عرض میکنم، صحت مقارنت مطلقی، خود مقارنت مطلقی و صحت مقارنت عقلیه یا خود مقارنت عقلیه. بین این دوتا ملاحظه کنید، صحت مقارنت عقلیه و خود مقارنت عقلیه، کدوم مقدمه کدوم مؤخر؟ صحت زمین ساز مقارنته، پس مقدم میشه بر مقارنت. اول باید استعداد المقارنه که صحت المقارنه است حاصل باشه تا بعدا مقارنت حاصل بشه. پس صحت المقارنه المطلقه مقدم میشه بر مقارنت مطلق. مقارنت مطلق مقارنت مطلقه، مقارنت فعل عقل مقارنت مقیده، هر مطلقی بر مقید مقدمه. اول مطلقه بعد شما مقیدش میکنه، پس اولا مطلقه بعدا مقید میشه، بنابراین مطلق مقدمه. پس مقارنت مطلقه بر مقارنت عقلی مقدمه، صحت مقارنت مطلق بر خود مقارنت مطلق مقدم شد، خود مقارنت مطلق بر مقارنت عقلی مقدم شد، پس صحت مقارنت مطلق به یک واسطه بر مقارنت عقلی مقدم. شما وقت نمیتونید مقارنت عقلی رو از صحت مقارنت مطلقی که به دو مرتبه مقدمه نتیجه بگیرید. لازم میاد توقف شی بر چیزی که دو مرتبه لازم میاد توقف شی بر چیزی که دو مرتبه مؤخره. این غلط به دو مرتبه. تا اینجا که من نشدم روشن نکیم، مقارنت مطلقی که ثابت شد، مطلقی که ثابت شد خارجی هم ثابت میشه. من فقط خواستم مطلب رو توضیح بدم که شما پیش مطالعه بکنید، نخواستم بخونم. تطبیقش و توضیح بیشترش رو می‌پردازم. حالا حتما پیش مطالعه بکنید عبارت بعدی رو، چون مطالعش تقریبا گفته شده که فردا که ما خواستیم بحث رو مطرح کنیم ان شاء الله آسان‌تر بشه.